کلاس کفای استاد علی دوست 3188 صفحه 273.
حالا خب سایر اصولی که این ویژگی رو نداره، این آشکاسه رو نداره، مثل براعت، براعت که در شک عقل نشده عدم العلم. اگر شما وضعیت فرض کردید که همین وضعیت استثقاق داره، همین آشه همین کاسه، میریم تا برسیم به چیزی که دلیل نداشت. این خیلی صرف فرض دیگه، بناست که خود همین اخبار استثقاق وضعیت رو چکار کنه، روشن کنه. بدونید از نظر فقاهت شیعه هیچ چیز بی جواب نیست، بالاخره یک اصلی مگه ما نتونیم پیدا کنیم و الا وجود نیست.
بحثی سامانی که لازمی یهونشون بحثا کرده این تنبیه دومی که بحث مرسای امارات رو میشه اتصال کرد یا نه، همون که میخواد من یهون همین خودت من میکنه
یادم نمیاد.
تنبیه دومشون همین
نیست بوری خوب من. الان یادم نیست، من سرم شلوغه حافظه کم میکن. اگر هستی مشکل نداره، حالا مطلب که روشنه، شک دارید مطلب
سنه. خب
بالاخره اینجا باید روشن کنه دیگه، وقتی کسی بحثی هم که نداره که، یعنی طولانی که نیست که،
یه
تمرینه همه تذکر بده دیگه، اصلا این چی جاش نیست، این همون اوائل باید بحث میکنه. نه اگر نفشش در لسان اماره باشه بله، اگر در لسان اصل عملی باشه نه دیگه، از نفی یکی اثبات دیگری لازم نمیاد.
حالا این مسئله زن و شک وقتی شاره میگه زن بگو اینجا نیست، بگو معتبر نیست، بگو نیست، نتیجه نمیگیریم که شک پس تعبودن بگو وجود داره، من از این دارت خارج نیست که الله یا زن وجود داره برخلاف یا شک.
ببینید هر امر وجودی وقتی که موضوع حکم شد باید خودش محقق باشه، از نبود ظن معتبر. اگر یه حکمی رفته رو نبود ظن معتبر، بله شما باید حکمتون رو ببینید موضوعش چیه. اگر موضوعش نبود ظن معتبره میاد، ولی اگر نه حکم شما رفته روی شک به عنوان یک امر وجودی، شما از امر عدمی نباید استنتاج کنید امر وجودی رو و بعد به خود آثار اون امر وجودی رو بار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. والاستدلال علی باستحالت انتقال العرض الی الموضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصی به قریب بداهتا استحالته حقیقتا بداهتا ان استحالته حقیقتا غیر مستلزم لاستحالته تعبدا والالتزام به آثاره شرعن. دیروز رسیدیم به این که بعضی گفتن چون انتقال عرض، یا دلتون میخواد بگید کندن، جدا کردن عرض از معروض خودش محاله، از موضوع خودش محاله، مگر اینکه بخوان از بین ببرن عرض و معروض و با هم از بین ببرن و بعد بخوان به یک موضوع دیگری منتقل کنن، یعنی یک عرضی رو جدا کنن به یک عرض دیگه، محاله انتقال عرض، کندن عرض از یک موضوع به موضوع دیگه. ولذا عرض میکردم هرچی هم تصور کنید در خارج انتقال عرض نیست، ممکنه یک عرضی تولید بشه، مثل این که حرارت آتش عرض دیگه، حرارت آتش برای آتش باعث میشه که یک حرارتی در آبم پیدا بشه یا در بدن من و شما هم پیدا بشه. این یک عرض جدید. حالا یک کسی میگه اگر در استصحاب موضوع شما زمان شک عین موضوع شما زمان یقین نباشه، شما میخواد عرض موضوع زمان یقین رو بیارید زمان چی؟ زمان شک. خب باید موضوع همون موضوع باشه، زید همون زید باشه. مثلا عدالت شو برداریم بیاریم، بگیم این زید دیروز عادل بود امروز هم عادله. اما میشه گفت زید دیروز عادل بود امروز شک میکنیم امر عادله، یعنی عدالت زید رو بیاریم برای امر. این دور میشه دیگه؟ نمیشه. مرحوم آخون زمان که اینجور استدلال ها با این ادبیات، اینا مال امور تکوینیه، امور حقیقیه، نه مال اعتبارات و قانون گذاری. نمیگیم این مطلب غلطه، اما این مطلب باید در جای خودش استعمال بشه. استصحابم دوستان انتقال عرض نیست، یعنی ما نمیخوام یک عرضی رو از یک موضوعی برداریم بیاریم برای موضوع دیگه، یا نه از همون موضوع اول بیاریم برای خودش، مثلا از دیروز بیاریم برای امروز. بله، در واقع استصحاب یک قانونه، یعنی شارع مقدس ما رو متعبد میکنه، میگه شما دیروز اینو عادل میدونستی امروزم عادل بدون. ازا دوستان اگر دقت کنید در استصحاب بیشتر از سنخ انتقاله یا از سنخ چیز تأسیسه، یعنی یه فرد جدیدی درست میشه، مثل همونجه که حرارت در آب درست میشد به خاطر حرارت آتش، اینجا هم عدالتی که دیروز بود شارع ما رو متعبد میکنه و ملتزم میکنه که امروز هم بگیم عدالت هست. البته میدونید ما حتی دنبال عدالت هم نیستیم، همش دنبال آثار شرعی هستیم. شارع میگه دیروز جایز الاقتدا بود امروز هم جایز الاقتدا، دیروز شهادتشو در دادگاه قبول میکردی امروز هم قبول کنید، دیروز کذا امروز هم کذا، دیروز ازش تقلید میکردید امروز هم تقلید کنید. یعنی شارع مقدس آثاری رو تعبد میکنه، نه اینکه ما بخیم یه عرضی رو بکنیم و جدا کنیم و بیاریم بچسبونیم به یک موضوع که بعد دیگه باید این موضوع همون موضوع باشه تا انتقال عرض از یک معروض به یک معروض دیگه نباشه. من دوستان چون بالاخره این بحثاییست که یک منهج به تعبیر امروزی ها، یک روش، یک فهم، یک شیوه است، این رو بلد باشید که ما معمولا در بحث اعتبارات و تکوین این خلط رو داریم و بد جوری هم به ما الغا کردن، یعنی از همون ادبیات سیوطی ها از همون ادبیات اومدن گفتن که ان علت عامل در معمول، بعد باب تنازع درست شد که عاملین معمولین الا نمیدونم فلان مثل علتین الا معلولین الا معلول واحد. ببینید از همونجا این اشتباه رو انداختن تو ذهن، ولی را خب بعد چون با اون فرهنگ طرف بزرگ شده میاد اینجا که مرسه اینجور حرف میزنه. منتها امروزه که میگم در این مثلا 3-4 دهه اخیر ها، نه دیروز و پریروز، شاید در این 50-60 سال اخیر باز این بر افتادن. گاهی تو بعضی نوشته ها میبینید تا صحبت از مثلا یه بحث علمی عمیق میشه میگه آقا این خلط التباس تکوین، تا جایی که بعضی از نشاط ناشی ها دیگه دور و تسلسل رو نمیدونم تناقض با هم به حسابی که اینا خلط بین علم اینا با ولی تو اهل فن میگن بعضی از قوانین مربوط به اهم از اعتبار و تکوینه. توجه میکنید؟ یعنی اگر شما در بحثای علمی مثلا رسیدید به این که وجوب این متوقفه، وجوب الف متوقف بر ب، وجوب ب متوقف بر الف، بحثاً بحث وجوبه یعنی اعتبار، بدونید این اشتباه اومدید که به اینجا رسیدید، و الا دور هر جا باشه محاله، هر جا باشه. ولذا اصلا بعضی چیزا که در تکوین هست اصلا در اعتبار نیست، نه این که هست و محال نیست. این رو میخوام عرض کنم که بین این دو تا خط افراد و تفرید روشن باشید که خط حد وسط رو باید طی کنید. البته کار دقیقی هم هست، چون باید انسان بفهمه که اینجا از اون جاهاییست که خلط شده یا نشده. بعضی از بزرگان در کلماتشون به افراد این مطلب دیده شده، وقت شاگردانشون دیگه بیشتر کار رو خراب کردن. بگذرم. ببینید، ما دیروز یادتون باشه گفتیم که در استصحاب بقای موضوع شرطه، درسته؟ بعد بقای موضوع رو به چه معنا گرفتیم؟ گفتیم یعنی بقا در تشریع، درسته؟ در اعتبار. باز تفسیرش کردیم به اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. حالا در این قسمت آخر این بخش از درس ایشون میگه منظور از بقا، بقای در خارج نیستا. یه دفعه فکر کنید که اگر بخواید استصحاب کنید، آخه ما گفتیم باید احرازم بشه، یعنی حتی شک هم به درد نمیخوره، شک کنیم موضوع باقی مانده یا نه. بله، گفتیم موضوع استصحاب یعنی اونی که میخواد مورد استصحاب واقع بشه، موضوعش باید احراز کنیم که باقیه. یک کسی فکر کنه منظور بقای در خارجه، بله، بعدم یه حاشیه بلند بالایی کنار کفایه بزنه که این چه حرفیه شما میزنید. بله، اگر ما شک کنیم مثلا زید مرده یا نه، قبلا ازش تقلید میکردیم، شک میکنیم مرده یا نه، باید احراز کنیم بقا در خارج، مثلا احراز کنیم بقاش در خارج تا ازش تقلید کنیم. حتی شک کنیم عادله یا نه، باید حتما احراز کنیم در خارج زنده است، استصحاب میکنیم عدالتشو و تمام آثارم بار میکنیم. البته اگر یه زمان خبر آوردن که مرده، حالا یه فکر میکنیم دیگه، هرچی مبنامون باشه. ایشون میگه این نه، این ربطی به استصحاب نداره. استصحاب کار به بقای موضوع در خارج، یعنی زنده بودن و حیات داشتن در خارج نداره. البته بعضی از آثاره که اگر موضوع بفرمایید در خارج نباشه، شما استصحابم کنید میخواید چیکار کنید؟ مثلا نسبت به جواز اقتدا، خب این باید احراز کنید که زید هستش در خارج، و الا نمیشه خب بعد رفت مسجد به جن اقتدا کرد به نام زید، که یا کاری که حیات میخواد، اما مثل نمیدونم همین جواز اقتدا نمیخواد. این البته به خاطر اجرای حکم، ربطی به اجرای استصحاب بگید آقا نداره. آقا در یک سخن استصحاب ها یقین سابق میخواد، شک لاحق میخواد، و موضوعتونم باید مهرز شه همونی که بوده، عوض نشده. بقای موضوع به این معنا، اتحاد موضوع. اصلا چرا تعبیر بکنیم به بقای موضوع؟ ببینید بعضی وقتا یه تعبیر میارن آقایون، بعدم گفت که سری که درد نمی کنه دستمال ببندیم برای چی. ما از اول اگه می گفتیم اتحاد موضوع، دیگه اون بنده خدای دانش پژوه فکر نمی کرد، ولی وقتی به جای اتحاد موضوع میگیم بقای موضوع، بله، فکر میکنه مراد از بقا چیه؟ بقا در خارجه. بعدم بدآموزی هم داره، فکر میکنه هر جا در خارج احراز نشه بقای موضوع، نمیتونه استصحاب کنه. با اینکه میدونید انسان، حتی ما اگر ندانیم مجتهدمون یعنی تقلید از مرده رو جایز ندونیم تا زمانی که یقین نکنیم مرده، میتونیم استصحاب کنیم، استصحاب حکم کنیم، استصحاب موضوع کنیم. میخوام میگم این تعبیر بقای موضوع که میکنن باید این تذکرات رو بدن، ولی اگر تعبیر میکنن قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشه، این نیاز به این تذکر هم دیگه اصلا نبود. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا انشاءالله فراز بعدی بحث که فراز مهمیه. ولی استدلال علی اینا رو که خونده بودیم دیگه نمی خونیم. قریبون بداهت ان استحالته حقیقتن، زیرا روشنه استحاله انتقال حقیقتن، این حقیقتن یعنی تکوینن، یعنی خارجن. اگر در خارج و تکوین محال باشه انتقال عرض، مستلزم نیست استحاله انتقال را در قانون، در اعتبار که بهش میگه تعبدن، و در التزام با آثارش شرعا. این اصل بر لاستحالته تعبدن و اعتبر تعبدن در واقع، از باب تعبد و از باب التزام به آثار اون موضوع، ضمیرم به موضوع بزنید، شرعا هیچ اشکال نداره. شارع مقدس کنیم خواهد یه چیزی رو بکنه یه جای بچسبونه که نخواهد بگه شما زمان شکت هم مثل زمان یقین کار کن، همین چه اشکال داره. البته دوستان همینجا ببینید علمای ما آخه گاهی مسامحه میکنن که گفتم بعضی از نشاط اونجور استفاده میکنن. ببینید این که شارع ما رو متعبد کنه در زمان دوم به یه چیزی مثل اول، این دیگه اصلا انتقال نیست، گوش میکنید، نه این که انتقال عرض از یک موضوع به یک موضوع دیگه هست ولی اشکال نداره چون تعبدیه. اصلا بگید آقا اصلا انتقال عرض نیست. شاره میگه تا حالا چه کار میکردی یقین داشتی؟ میگه این کارو میکردم، میگه حالا بکن. نه اینکه این انتقال عرض باشه از یک موضوع به موضوع ولی اشکال نداره، آخه عبارت اینجوری القا میکنه، عبارت اینجوری القا میکنه، گوش میکنی؟ نه اینجور نیست. به همون شرط متأخر در مکاتب تو ذهنتون هست، در باب فضولی تو اصول هم هست شرط متأخر. خب میدونید خیلی بحث شده، محال محال نیست. بعضی هم که گفتن خب امروزی ها خیلی ها میگن اصلا محال نیست شرط متأخر، و این خلط بین اعتبار و تکوینه. در تکوین شرط متأخر نداره، نه در تشریع. نظر ما دوستان اینه که در تشریع هم محاله، منطقه اونی که بهش میگن شرط متأخر شرط متأخر نیست، یا در واقع شرط مقارنه که همین درسته که حرف صاحب فصول هم هست در واقع، یا اینکه یه چیز دیگه که اون محال نیست. حالا این عبارت هم میگه استحاله انتقال حقیقتا غیر مستلزم لاستحالته تعبدن، بهتر بود میگفت اصلا اینجا انتقال عرض نیست، این یک حکم جدیده. اصلا یادتون باشه در استصحاب میگفتیم حکم مماثل، ما نمیگفتیم جعل حکم مماثل، جعل حکم مماثل یعنی جعل کنیم یک حکمی در زمان شک مماثل با حکمی در زمان یقین. اتفاقا جعل حکم مماثل مثل اونجا که یک حرارتی در بدن ایجاد کنیم به خاطر حرارت آتش. نخواه میدونی چی بهتون بگم، ته دلم اینه، حالا یواش یواش، اونی که در تکوین محاله بگید آقا در اعتبارم محال، اونی که در اعتبار محال نیست در تکوینم نیست، اونی که در تکوین در اعتبار نیست، اونی که در اعتبار در تکوین نیست، اینه. و الا اگر انتقال باشه هرچی باشه محال. حتی باز اون یه حرف جلوتر از اون حرف اول ما بگذارم، حالا اینا دیگه. و اما به معنا احراز وجود الموضوع خارجن فلا یعتبر قطعا فی جریانهی، لتحقق ارکانهی. میدونید علما این و اما اتبر کجاست؟ و اما معطوفان علی میخواد دیگه. ببینید یک به معنا پیدا کنید در هفتش خط قبل، به معنا اتحاد قضیه، بله به اونجا میخوره. میگه بقاء موضوع به معنای اتحاد قضیه درسته، و اما به معنای احراز وجود موضوع در خارج، که یک کسی بگه هر استصحابی میخوای بکنید باید موضوع در خارج محرز باشه موجوده، خیلی حرف بی خودیه. بله انسان از مجتهدش تقلید میکنه 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 تا وقتی یقین کنه مثلا مرده، با اینکه مجتهده دیگه، موضوع مجتهده، احرازم نکرده در خارج هست یا نه. خانمی از ارث از مال شوهرش بر میداره 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 مصرف میکنه تا وقتی یقین کنه شوهر مرده. رضا میگه به معنای احراز وجود موضوع در خارج مسلم معتبر نیست در جریان استصحاب، چون ارکان استصحاب بدون این احراز هم، بدون این احراز خارجی تمامه. البته بعضی وقتا بعضی از آثار هست، بله خب باید شما، حالا شما استصحاب کردید عدالت ذکر مثلا، نتیجه گرفتید که تو دادگاه شهادتش قبوله، خب حالا باید باشه بیاد شهادت بده یا نه مثلا، یا میخواد بهش اقتدا کنید، خب باید برید احراز کنید هستش نیستش، نکنه اینکه جلو وایساده کس دیگه باشه، خب این هست دیگه. نعم ربما یکونو مما لابد می، بله بعضی وقتا می باشد احراز وجود موضوع، ضمیر یکونو به احراز میخوره، بعضی وقتا احراز وجود موضوع چاره ازش نیست در ترتیب بعضی از آثار. حالا مثال براتون میزنیم، در استصحاب عدالت زید احتیاج نداریم به احراز حیات برای جواز تقلید، نیاز نیست، اگرچه احتیاج است به او در جواز اقتدا یا وجوب اکرام یا انفاق بر او. و وجوب اکرام بالاخره آدم بخواد حالا هر شام دعوتش کنه دستشو ببوسه هر کار بکنه، خب باید مثلا چیز باشه. البته وجوب اکرام اگر بخواد مثلا نامشو که میاره با احترام بیاره، مثلا براش سلام و صلوات بفرسته، خب بازم نیازی به ایشون وجوب اکرام بیشتر تو همون سور دادن و دعوت کردن اینا بوده، دست بوسیدن اینا درست. خب اینجا یه نقطه بگذارید و یک نفسم بکشید، نفس عمیق، چون کاملا تمام شد بحث ما. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، این که ما استصحاب که میخوام بکنیم باید موضوع فرق نکرده باشه، یعنی زمان شک با زمان یقین به قول ایشون متحد باشه، این بحثی نیست دیگه. از این به بعدم دوستان ببینید شما دیگه تعبیر به بقای موضوع نکنید که این درد سر بشه بخواد این 4-5 خط رو تذکر بدید. از این به بعد میگیم چی؟ اتحاد موضوع، همون که رسائل هم میگو وحدت موضوعها، میگو در استصحاب زمان شک با زمان یقین باید موضوع واحد باشه. ولذا جاهایی که موضوع تغییر اساسی کرده چی میخواد استصحاب کنه؟ حالا دوستان نکته‌ای که جالبه، من تو این درگیری هم گاهی با بعضی فضلا احساس میکنم، از همین الان تو ذهن شما بره، حتی ببینید احتمال اتحاد موضوع هم به درد نمیخوره. چی لازمه؟ احراز اتحاد، احراز اتحاد. خب لذا اگر موضوع خب به قدری تغییر کرده که شما دیگه واقعا جرأت نمی کنید، مثلا یعنی احراز نمی کنید اتحاد، نمی تونید استصحاب کنید. من در یه مثالی که ذهن شما رو بهتر آشنا کنه، مثلا ببینید شما یه آقایی داشتید ازش تقلید میکردید، تقلید میکردید، اون وقتی که تقلید میکردید خب مثلا فرض کنید چی بگم، فلان لباس تنش بود، بعدا مثلا لباسشو عوض کرد، خب اینجا که اصلا شک نمی کنید، مگر کسی مالی خولیا داشته باشه دیگه، قبلا پیراهنش کذا بود الان عوض کرد شک کنم. بعضی وقتا هست که نه شک بکنید، مثلا فرض کنید قبلا یه حالت هایی داشت، الان مثلا اون حالت ها رو نداره. خب اگر تغییر بالاخره یه تغییری کرده که شما شک میکنید، بله علکی که شک نمیکنید، اگر تغییرش به گونه ای باشه که دیگه احراز کنید این موضوع آن موضوع نیست، مثل این که یک مریضی مبتلا شد که کل دانشش رو از دست داد، مثلا خدای نکرده با تب یک شب گاهی انسان دیگه هیچی براش نمیمونه، اسمش هم یادش میره. دفعه فکر کنم گفتم من که از اون سفرهای حج یه پزشکی بود تو کاروان ما، زائر ما بود، این بنده خدا از اتاق که میومد بیرون را گم میکرد، فقط یه زاویه قائمه میخورد، یعنی اتاقش بود میومد جلو پیچ میخورد میرفت دستشویی برمیگشت گم میشد. حالا عجیب اینه که با همین وضعش در دو تا از شهر بزرگ کشور تبابت میکرد، این ابتذال در تبابت کشور ما در دو تا از شهرهای بزرگ هم تبابت میکرد، هم شیراز هم مشهد. ولی خب اینجوری مثلا حالا شاید تفکیک میکرد ذهنش، احتمال داره، میخوام بگم که اینجور میشه گاهی انسان، اینجور میشه. ببینید خب اگر واقعا شما یک بگید من قبلا از این آقا تقلید میکردن، قبلا که دانش خوبی داشت اعلم بود، الان شک میکنم، اینجا ممکنه واقعا بگیم موضوع محرز نیست یکی باشه، قبلا زید مجتهد بود الان زید عامیه، زید عوامه، بی سواد بی سواد شده، کلن فراموش کرده. ببینید اینه که میگیم باید موضوع محرز بشه همونه، و تغییر تغییر سطحیه به این تغییر. میدونید چرا اینو میگیم؟ چون اگر اصلا تغییر نباشه، بگید آقا اگر اصلا تغییر نکرده باشه شک نداریم، تغییر اساسی باشه که احراز موضوع نیست، لذا باید یه تغییری شده باشه بین عدم تغییر و تغییر عمیق، تا ما شک کنیم تا استصحاب کنیم. توجه کردید؟ استصحاب اینه، یعنی استصحاب در جایی میاد که موضوع یک تغییر و مایی کرده اما که موجب شک میشه، و الا چرا شک میکنیم، اما این تغییر و ما اساسی نیست. حالا ببینید این تا حالا اینو میگفتیم، خب این حرف جدید نبودا، حرف جدید از اینجا به بعده. آقا داور و مرجع در اتحاد موضوع که به ما بگه فلان این همانه پاشو استصحاب کن، این داور کیه؟ داور عقله یا عرفه؟ عرف یعنی همون ذهنیت مردم، عموم مردم بگن کافیه، یا ایشون اضافه میکنه زبان دلیله؟ سه چیز، سه تا گزینه، عقل، عرف و چی؟ لسان دلیل. کدامشه؟ کدامشه؟ میدونید اگر عقل باشه، خدا نکنه اختیار دست عقل بدن، چون عقل افتی دارم شوخی میکنم ولی خب حالا برای بحث خوبه، عقل میدونی متر رو خشخاش میگذاره، عقل با یک ذره تغییر، عقل دیگه دقت عقلی میگه چی؟ میگه این اون نیست، این اون نیست، چی میخوای استصحاب کنی؟ گوش میکنی؟ ولذا میدونید اگر دست عقل بدیم در تمام در استصحاب احکام که باید درش گل بگیریم اصلا بگیم در استصحاب احکام. یه مثال بزنید استصحاب احکام، مثلا وجوب نماز جمعه، مثال کلیشه‌ای شه دیگه، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، در عصر حضور. خب میخواد شما در عصر غیبت استصحاب کنید، ببینید عقل میگه فلانی موضوع شما نماز جمعه در عصر حضور بود که وجوب میرفت روش، یعنی شما یقین داشتید به وجوب نماز جمعه در عصر حضور. الان موضوع شما چیه؟ نماز جمعه در عصر غیبت. ببینید این عصر حضور عصر غیبت ها میاره تو موضوع. بذار میگه شما دو تا موضوع داری، وجوب نگید وجوب، نماز جمعه در عصر حضور یقینی بود وجوبش، الان نماز جمعه در عصر غیبت، این دو تا موضوع هست، شما نمیتونی استصحاب کنی. ببینید در استصحاب حکم بالاخره اگر هیچ تغییری نکرده بود که ما شک نمی کردیم، همین که یه ذره تغییر کنه عقل میگه چی؟ عقل میگه تغییر کرده. البته در استصحاب موضوع نه در استصحاب حکم، در استصحاب موضوع گاهی وقتا عقل میاد جلو گاهی وقتا نمیاد. مثلا ببینید زید قبلا جائز و تقلید بود، همون مثال که زدم، چون سواد خوبی داشت اعلم بود، الان شده عامی. اگر به دست عقل بدید استصحاب اجازه میده یا نه؟ میگه زید که قبلا یقین داشتی زید مجتهد اعلم بود، الان زید عامیه، چطور میخواد جواز تقلید رو استصحاب کنی؟ بله اجازه نمیده. ولی بله مثلا فرض کنید زید قبلا خواب بود حالا بیدار شده، یا قبلا بیدار بود حالا خواب شده، یا مثلا اصلا خود حیات زید، خب اینجا بله حیات زید رو بخوام استصحاب کنیم، موضوع ما چیه؟ خود زیده. حکم ما چیه که میخوام استصحاب کنیم؟ حیات، مستصحب حیاته. خب اینجاها میشه، ولی از اینجاها فاصله بگیریم دیگه نمیشه. ولی اگر اختیار بدید به دست عرف، معمولا در اصطلاحات ما دوستان تو فارسی یا عرف یعنی مردم، نمیگیم عرف یعنی مردم، حتی عرف مردم نیست، این غلطه، عرف یعنی فرهنگ مردم، ذهن مردم، عرف به معنی مردم نداریم اصلا. ولی وقتی میگیم بیدیم به دست عرف، حالا من ممکنه فردا و امروزم مسامحه کنم گاهی عرف بگم پوری پشترش بگم مردم، ولی روشن باشه. ببینید اگر اختیار بدیم به دست مردم، من نمیگم عرف، بعد دیگه مردم شما رو اون ذهن خودتون داوری کنید. میدونید که مردم معمولا در داوری هاشون یه تسامحاتی بگید آقا میکنن، ساعت هنوز یکی دو دقیقه مونده به هشتا، میگه ساعت هشت، مسافت مثلا 20 کیلومتر یه متر کمه، میگه 20 کیلومتر، نمیدونم 20 کیلومتر 50 متر زیادتره، میگه 20 کیلومتر. مسامحات اینجوری زیاد عرف داره، اینا رو عقل قبول نمیکنه ولی عرف قبول میکنه، عرف قبول میکنه. خون وقتی شسته بشه رنگش غلظتش بره، میگه این دیگه خون نیست، اما عقل میدونه چی میگه؟ عقل میگه این چون عرض بدون معروض محاله باشه، این رنگ بدون خون که معنا نداره باشه، پس این خونه که رنگش هم هست. ببینید دقتای اینجوری. ولی اگر دست عرف دادیم یا لسان دلیل، اگر به لسان دلیل واگذار کردیم، خب یک کمی کار راحت تر میشه. مثلا در همون مثال نماز جمعه میدونید چی میگه؟ میگه آنچه واجب بود نماز جمعه بود. ببینید اصلا موضوع چی میگیره؟ نماز جمعه. میگه نماز جمعه قبلا واجب بود، حالا شک میکنیم چی؟ استصحاب میکنیم. اصلا زمان حضور و زمان غیبت و از این حالاتی که همین باعث شک ما شده، و اصلا موضوع رو خود نماز جمعه میگیره. عقل ما میگه نماز جمعه در حضور، اینو یقین داشتی، حالا چرا میخوای بگی نماز جمعه در غیبت و همون وجوب داره؟ اما عرف نه، میگه نماز جمعه وجوب بود، الان هم هست. این فقط حالت عوض شده. حالت این بوده که اون زمان ائمه حضور داشتن یا پیامبر حضور داشتن، الان ائمه حضور ندارن، اصل غیبت. این تسامحات رو میکنه. مثلا فرض کن خرما و کشمش، خب اگه به دست عقل بدید، ببخشید، انگور و کشمش، انگور و کشمش میگه دو چیزه، عقل میگه انگور غیر از کشمشه، کشمش غیر از انگوره، ولی عرف ممکنه مسامحه کنه بگه این همونه، فقط یک کمی دو روز آفتاب خورده، یک کمی آبش خوش شده، مثلا همچون چیزی دیگه. و انما الاشکال کلو، ایشون میدونه میخواد بگه که تا اینجا اشکالی نداره. این انما الاشکال، آخه قبلش میطلبید اینجوری بگه، بگه این یه صفحه که گفتیم چی؟ هیچ روشنه. البته بالا گفت لا یحتاج الی زیادت بیان و اقامت، دیروز داشتیم دیگه، این به اونجا میخوره، این مطلب نیاز به بیان نداره. خب و این نمل اشکال از نظر کفایی، میدونید این اون که دیروز گفت لا یحتاج الی زیادت بیان و اقامت برهان ها، از اونجا میره تو پرانتز تا اینجا، اینجا پرانتز بسته میشه. نمیدونم کتاب شما که مثلا ویرایش کردن این کارا کردن یا نکردن، در واقع اینا همه تو پرانتز بود، این میخوره به اونجا. گوش میکنید، و این نمل اشکال و کلو، اشکال نه یعنی کس میگه من اشکال دارم میخوام رد کنم، نه، اشکال یعنی بحث، یعنی شبهه، بحث یعنی مطلب بحث برانگیز. خلاصه مطلب بحث برانگیز در اینه که این اتحاد آیا به نظر عرف مردم باید داوری کنن که این اونه، موضوع عوض نشده، یا به حسب دلیل حکم، یا به نظر عقله مردم باید داوری کنن، یا دلیل شرعی رو باید نگاه کنیم، یا عقل رو باید نگاه کنیم. این سه تا علما، این که عقل رو نگاه کنیم فهمیدیم یعنی چه، عرف رو نگاه کنیم خب معلومه دیگه، چون خطاب به مردمه. این وسطی چیه؟ به حسب دلیل حکم. بله این دیگه چیه؟ و اصلا مگه این غیر از همون عرفه؟ چون به حسب دلیل حکم اگر بخوام چی باید داوری کنه؟ عرف دیگه، عرفه که معنا میکنه دلیل رو. میدونید که تنها مرجع تفسیر ادله شرعی عرفه مردم. از این ستا چرا شده؟ باید دوتا باشه دیگه، دوتا باشه. چی؟ این فقط میخواد همونجا رو بگه، میخواد سه تا گزینه بده برای همیشه همه جا.
اولی فهم استقلالی عرفه، دومی فهم عرف از دلیل.
چه فرق میکنه؟
موضوعی موضوع عرف خودش اندیگه بشه که موضوعی رو بگه، موضوعی موضوعش اینه، اما به دلیل چه رو میکنه یه دلیل دیگه رو میخواد بگه، یعنی درستاشش از دلیل فرق.
از مثلا خود اون عبارتی که مثلا روایت داره حکم ازش استفاده میشه، یه لحظه خاصیه که مترادفش عرفاً یه چیز دیگه هم میشه، ولی در موقع شک به درد میخوره. مثلا همون عنوانی که تو روایت هست باشه،
در
عنوانی
که در
عنوان هست
ولی در موقع مراجعه بده لفتان در این موقع من جاها اولی در موضوعات خارجیه باشه، دومی در
احکام. حالا بین اونا شما چی میخواد بگی؟ ما فاملشون بله،
چی میخواد بگم؟ اولی عضو منبعی، دومی ابزاری، یعنی دومی داری به من ابزار از عضوستان برای در فضا در دلیل. خب اولی خود نظر عرفه،
عرفاً با توجه به دلیل میخواد بگه، یعنی میخواد بدون ازش خودش بگه.
تنها به دلیل نیست، فقط بهش حکم گفتن
خب
این حکم سر موضوعش نماز جمعه است، اما اگه این دلیل رو بهش نشون بدن برداشت از دلیل دیگه ممکنه.
بسیار، حالا اینو فکر کنید تا فردا، گرچه مطمئن باشید 10 سال هم فکر کنید نمیرسید بهش. اینو جدی عرض میکنم، شوخی نمیکنم. بله جواب داره، خیلی حساس به زنگاست. من عرض میکنم محضر شما، نه برای این که خب چیز شده باشه بترسید یا خدا نکرده ادعای شده باشه، ولی معتقدم عموم اعیان که متوجه نشدن اصلا مطلب رو، بزرگانی مثل آقای حکیم مثلا خب با اون چیز اینها معلومه، مرحوم آخوندم چیزی تو ذهنشه ولی نتونسته بیان کنه. امروز در دانش ها میگن، در پژوهش میگن یک پژوهشگر اگر بتونه فهم خودشو تو اصطلاحات بگه خیلی خوبه. بذار اصطلاح سازی میگن یک هنره، نه لفاظی کنه ها، اصطلاح سازی کنه، اصطلاحاتی رو خلق کنه که بعد بتونه راحت با این اصطلاحات چکار کنه، مفاهیم. مرحوم آخوند من 2-3 مرتبه تازه دیشب و قبلا چند بار دیدم که از حسابش از دستم بره. مرحوم آخوند مطلب یه چیز تو ذهنش هست ولی چون اصطلاح سازی نکرده نتونسته مطلبشو حداقل به دیگران منتقل کنه. حالا شما دوستان تا فردا فکر کنید این مطلب رو، و بی اطلاع نیستم که برای شما عرض میکنم، نمیبینید جایی حداقل در قالب اصطلاح و جدا کردن اینا رو گفتم که حالا حساس بشید شب یه مقدار فکر کنید روش 20 دقیقه نیم ساعتی آقای حکیم حتما ببینید حقایق رو، و بعد انشاءالله فردا که میخوام توضیح بدیم آماده تر باشه توضیح میدیم، بعدم حتما یه جا یادداشت کنید. بعید میدونم جایی تو این آثار دیده بشه و بعدم به خود مراجعه بکنید تا فردا انشاءالله. حال اینه که طلبتون باشه، بذارید من یه چند خط بیرم جلو. فلوکان مناطر اتحاد هو نظر العقل، اگر سنجه عقل باشه فلا مجال للاستصحاب فی الاحکام، در احکام استصحاب نیست. اصلا اضافه کنید و در خیلی از موضوعات، چون با یه ذره تغییرها عقل میگه این اون نیست. بنام شده که حرفشو گوش کنیم دیگه. ببینید وقتی گفتیم تو مرجع باش یعنی چه؟ این هرچی تو گفتی گوش میکنیم دیگه، هیچ دیگه. لقیام احتمال تغییر الموضوع فی کل مقام شک فلحب، به زوال بعض خصوصیات موضوعه لاحتمال دخلهی فی، تا اینجا یک سره بکنید، چون قائم میشه احتمال تغییر موضوع، قائم میشه احتمال تغییر موضوع، یعنی میاد یه ذره تغییر کنه احتمال میدیم موضوع عوض شده باشه. در هر جایی که شک کنیم در حکم به خاطر زوال بعضی از خصوصیات موضوع، چون احتمال میدیم دخالتش در موضوع، در حکم، در حکم احتمال میدیم دخالت داشته باشه. مثالی که زدم داشته باشید، عصر حضور بود شد عصر غیبت، دیگه نماز جمعه رو نمیتونیم استصحاب کنیم وجوبش رو، چون احتمال میدیم که عصر حضور چی داره؟ دخالت داره. نگید خب احتمال میدیم، بنابراین شد که ما احتمالم ضرر بزنه، بنابراین که ما باید موضوع رو احراز کنیم، فرق نکرده احراز کنیم نمیشه. و یختص بالموضوعات، اگر دست عقل بدید فقط در موضوعات میتونید استصحاب کنید. حیات زید، مرگ زید، نمیدونم عدالت زید، تازه عدالتش هم نه همه جا، جایی که تغییرات سطحی باشه مثلا، بله تغییرات سطحی باشه اختصاص پیدا میکنه به موضوعات، اینم بد نیست اضافه کنید، اونم در جایی که تغییر سطحی باشه که عقل شک نکنه. بداهت انه اذا شک فی حیات زید، حالا یه مثال میزنه که میشه استصحاب حتی نزد عقل، شک فی نفس ما کان علی یقین منه حقیقتا، زیرا روشنه. گفتم میخواد مثال آخه ببینید یه کسی میگه که در موضوعات هم میتونیم اگر عقل باشه استثاب کنیم، میگه آره بعضی وقتا میشه، میشه زیرا روشنه که اگر شک کنیم در حیات زید، شک کردیم در همونی که یقین داشتیم. یعنی زید سابقا حیات داشت، الان شک میکنیم حیات داره یا نه. همین چیکار میکنیم اینجا؟ استثاب میکنیم. اینجا عقل سنجه عقلم باشه میتونیم استثاب کنیم. چی؟ حیات زید بود دیگه، الان شک میکنیم. زید میشه موضوع، حیات زید میشه حکم. حالا الان شک داریم، زید که همون زیده، چند سال رفته مسافرت، نمیدونیم مرده یا نه، میگیم همانی که قبلا زنده بود الان شک میکنم، چیکار میکنم؟ استثاب حیاتش رو میکنم. به خلاف مالوکان به نظر العرف یا به حسب لسان دلیل، این بنا شد بعد توضیح بدم، ضرورت ان انتفاع بعض خصوصیات اگرچه موجب شک در بقای حکم میشه به خاطر احتمال دخلهی فی موضوعه، الا انه ربما لا یکون به نظر العرف یا در لسان دلیل از مقومات، بخونید موضوع، از مقومات موضوع که حساب نشه میشه استثاب کرد. الان همین مثال که زدیم، ببینید عرف بدونید چه کار میکنه، عرف موضوع رو نماز جمعه میگیره، میگه این عمل سابقا واجب بود زمان حضور، الان شک میکنم استثاب میکنم. این زمان حضور و زمان غیبت و مقوم موضوع حساب نمیکنه. کما انه ربما لا یکون موضوع و دلیل، اینا دیگه باید فردا ان شاء الله توضیح بدیم. و صلی الله علیه
همگانی که 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 همگان